ما برقرار شده با جناب آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس جبهه مقاومت. سلام میکنم به شما آقای ترابی، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و پرتلاشتون و همه شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمت شما.
خیلی متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای ترابی، بعد از شکلگیری رژیم منحوس صهیونیستی و کشتارهای مختلفی که این رژیم در طول تاریخ جعلی خودش به راه انداخت، جریان‌های مقاومت مختلفی در جهان، در منطقه خاورمیانه شکل گرفت، از جمله حزب الله لبنان. و خب ما شاهد هستیم که بعد از شکل گیری حزب الله لبنان و ترور رهبران و فرماندهان حزب الله، حزب الله همچنان سرپا هست، همچنان عملیات انجام میده، همچنان مقاومت انجام میده، همچنان زنده و پویا هست. به نظر شما رمز این پویایی در حزب الله چیست؟
بله، ببینید، من یک گزاره‌ای رو عرض کنم، گزاره تاریخیه. جریان‌های مقاومت در طول این چند سال هرگاه فرماندهان و سران خودشون رو از دست دادن، وقتی خودشون رو بازیابی کردن با قدرت بیشتر و با فضای تندتری خودشون رو احیا کردن. یعنی شما بعد از آقای شیخ احمد یاسین اینو میبینید، در حماس میبینید، در جهاد اسلامی میبینید، در حزب الله لبنان میبینید. این رو مردم عزیز ما بدانم، بالاخره در یک نبردی که این چنینی هست و یک جنگ طولانی مدتی، این خاصیت جنگ، ما همه ناراحتیم، عصبانی هستیم، نقد داریم، گله داریم و قلبمون پر از درده. اما بدانیم که این راه پرفراز و نشیبه و در این مسیر بالاخره سختی های فراوانی رو خواهیم دید و باید تحمل کرد، باید صبوری کرد، به خداوند متعال توکل کرد، توسل به اهل بیت رو باید داشته باشیم. اما در پاسخ به سوال شما، حزب الله لبنان و شرایطی که داشته، من یه گزاره دیگه ای رو عرض کنم خدمت شنوندگان شما. معمولا کسانی که این موقع رادیو رو گوش میدن، من خودم هم بعضی وقتا، یعنی در این ساعت وقتی برمیگردم تو ماشین و معمولا گوش میدم، شنوندگان حرفه‌ای هستن، دارم به این مخاطبین میگم که شما غم به دلتون راه ندید. حزب الله لبنان سالهاست برای این مسئله تدبیر اندیشیده و برای هر فرد یک جانشین تعیین کرده. یعنی شما هر کدوم از این فرماندهان یک جانشین داشتن که وظیفه تربیت نیرو داشتن.
این نکته رو در آخرین سخنرانی سید حسن نصرالله هم ما شاهد بودیم که خودشون
بله
اشاره کردن به این مسئله.
بله، شیخ نعیم قاسم هم امروز یک اشاره غیر مستقیم کرد.
بله.
اما در خصوص این که چرا حزب الله این گونه است، با توجه به این شرایط، چرا حزب الله این طور تونسته خودش رو بروز کنه، این طور مقاوم کنه؟ خب این دو تا منظر میشه بررسی کرد. منظر اول منظر راهبردیه و منظر دوم منظر بنیادی و اعتقادی و مبناییه. در منظر راهبردی، ببینید، کسی که در جنگ زندگی میکنه، در جنگ زیست میکنه، در جنگ میمیره، و اصلا حزب الله لبنان در بحران شکل گرفته، در سختی ها زیست کرده، در سختی ها متولد شده، نمو پیدا کرده، پیروز شده، در این شرایط سختی نیازمند اینه که عمیق فکر کنه، نیازمند اینه که تدبیر داشته باشه، نیازمند اینه که برای خودش چاره اندیشی بکنه. خب یکی از چاره اندیشی همینه، تربیت نیروه. ما متاسفانه حالی نقدی به مسئولین کشور و ساختار حکمرانی و حاکمیت کشور وارد اینه که ما نتوانستیم مثل حزب الله لبنان خودمون رو به روز نگه داریم، از جوانان استفاده کنیم، قدرت جوانان رو بیاریم پای کار. یه بحث مفصل داخلی، من الان نمیخوام وارد شم. اما حزب الله چون در فضای جنگه، مثل دفاع مقدس، شما ببینید شرایط دفاع مقدس، وقتی میرفتیم نبرد، آقا مهدی باکری رو زدن، مهدی زین‌الدین رو زدن، حسن باقری رو زدن، یکی دیگه میاد پرچم میگیره. چرا؟ چون اونجا عرصه نبرد سختیه و تو باید خودتو در این حوزه خود به روز نگه داری و چاره اندیشی کنی برای بقای خودت، مگر نه محکوم به شکستی و محکوم به نابودی. اما اون از منظر بنیادی و اعتقادی. ببینید حزب الله لبنان یه تفاوتی داره با تمام گروه های مقاومت. خب من کارم اینه، رشتم اینه، در این موضوع مطالعه کردم. حالا اگر نگم همه گروه های مقاومت و چریکی رو مطالعه کردم، اکثرش رو مطالعه کردم، در این حوزه خلاصه قوری کردم. میخوام این مسئله رو عرض بکنم خدمت شما که حزب الله لبنان یه تفاوت عمده داره، اونم اینه که اعتقادی و ایدئولوژیک نیروهاش رو کاملا پخته، کاملا ساخته و منظر اجتماعی رو خیلی در کارهای خودشون قوی دیدن. یعنی یک نگاه فرهنگی اجتماعی درون نیروهای خودشون ایجاد کردن و این نیروها با یک ایمان بسیار بالایی به خداوند متعال، چون هر لحظه در میدان نبرد بودن، این ایمان بسیار بالا باعث شده که این تربیت نیروها ضربه‌ای به اینکه حذف افراد به راهکارهاشون بزنه، راهبردها و اهدافشون بزنه نداشته باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای دکتر ترابی عزیز، یه نگاهی هم به آینده بکنیم و مقابله، یا بهتر بگیم دور جدید مقابله حزب الله و اسرائیل، فکر میکنید که به چه سمت و سوی بره؟
ببینید از چه مقطع تاریخی میشه به این مسئله پرداخت؟
بله،
آینده کوتاه مدت، آینده میان مدت، آینده بلند مدت. من حقیقت البته بلند مدتی که من دارم عرض میکنم در علوم استراتژی و آینده پژوهی، این بلند مدت رو مد نظر نمیگیره. من بلند مدتی که دارم عرض میکنم حد اکثر 10 سال، حد اکثر، که در واقع در علوم آینده پژوهی این رو 10 سال رو میان مدت ترسیم میکنم، حتی بعضی مواقع 10 سال رو کوتاه مدت میبینم. خب، من دارم یک تغییر پارادایم میبینم و در یک پارادایم دیگه بحث میکنم. در آینده بلند مدت یقین دارم، هر کسی هم خواست در این حوزه میتوانم باش مباحثه کنم، مناظره کنم، استدلال ها را بیارم بیان کنم که اصلا ما در 10 سال آینده چیزی به اسم رژیم صهیونیستی نداریم. حالا این گزاره رو شما داشته باشید، نه برای اینکه آقا گفته، نه، من باوان کردی که معلم دانشگاه هستم، کاملا دارم علل عرض و رئال پولیتیک رو مسئله نگاه میکنم، استدلال های خودم رو دارم. اما در حوزه میان مدت، در حوزه میان مدت من احساس میکنم در 4-5 سال آینده ما نبردهای طولانی، فرسایشی، سنگین و عرض کنم خونین رو خواهیم داشت، که این نبردها نبردهای ترکیبی خواهد که احساس من اینه که تو این 4-5 سال ضربات سنگینی رو به اسرائیلی ها وارد خواهد شد از حوزه‌های مختلف محورهای مقاومت، به شبکه مقاومت حلقه رو هر لحظه به اسرائیلی ها تنگتر خواهد کرد. اما درگیری خونینی و سنگینی خواهد بود. من فراز و فرود و پستی بلندی های زیادی در این مسیر میبینم که باید آماده باشیم. دشمن خب بیکار نیست، به فرموده آقا میگه اگر ما اینجا خوابون ببره، معلومه دشمن اونجا خوابش برده باشه، اون بیداره و پشت خاکریز خوش برنامه‌ریزی میکنه. اما در آینده کوتاه مدت، یعنی تا آخر سال، یعنی من 6 ماه آینده رو دارم بررسی میکنم،
بله بله،
چند تا اتفاق به نظرم میفته. حالا من چون کارم این بوده یا حوزه تحقیق کردم، پیشبینی هایی که کردم در صدا سیما الان هست، خیلی هاشم مثلا همین در رادیو شما، مثلا رادیو گفتگو، بنده 14 فروردین 1402 یعنی 6 ماه قبل از عملیات طوفان اقصا برنامه گفتگو سیاسی یه سری مطالب رو بیان کردم، الان میتونید ببینید اون مطالب هست و خیلی مطالبی که گفتم محقق شد. الان هم دارم احساس میکنم ما در 6 ماه، در این 6 ماه احتمال اینکه اسرائیلی ها دست به عملیات های دیوانه کننده بزنن هست، ورود زمینی به اسرائیل داشته باشن هست.
لبنان
خدمت شما، ببخشید، در لبنان،
بله،
احتمالی که ترورهایی رو در تهران و سوریه و یا کشورهای دیگه داشته باشیم از جمله عراق هست. من همینجا دارم هشدار میدم به مسئولین ما که مراقب اتفاقات درون داخل کشور باشیم، چون با این اتفاق اینا گام بعدی رو برمیدارن به سمت ما. اما در جنگ فرسایشی، خب 12 ماه داره اسرائیل میجنگه، 6 ماه دیگه داره اضافه میشه، بحران های داخلی اسرائیل به نظرم یقه نتانیاهو رو خواهد گرفت، گرچه الان محبوبیتش بالا رفته با این اتفاقات اخیری که افتاده. من بعید میدانم نظام موشکی حزب الله ضعیف شده باشه، با قدرت پای کار هست، ضربات خودش رو خواهد زد و احساس من اینه که در این 6 ماه زمان به نفع جبهه مقاومت و به ضرر اسرائیلی ها میدوه و احتمال میدم توی این 6 سال ما یک آتش‌بس موقت هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ترابی عزیز، سپاس که با ما همراه بودین، با شما خدافظی میکنیم. شب شما بخیر، خدا نگهدار. با آقای دکتر ناصر ترابی گفتگو کردیم، کارشناس جبهه مقاومت. تقاس تو پایان دوران وحشی صفت هاست. معادلات جهان ساده شده است، حق و باطل. یک سو رژیمی کودک‌کش و صفاک، یک سو فرزندان آزاده مکتب عشق، یک سو تبهکارانی که سلاحشان را بر سر زنان و کودکان بی‌دفاع فرود می‌آورند و یک سو مردان جهاد در روز و مردان عبادت شباهنگام که سلاحشان دعا و عشقهای عاشقانه است. تمام حق و تمام باطل دوباره روبروی همند. حق آشکار است و باطل آشکار. حالا کجای تاریخ ایستاده ایم ما؟ فرصتی است که به پیام‌های شما سری بزنیم و صدای نازنین شما رو بشنویم. خواستیم که این جمله رو برای ما کامل کنید. مقاومت یعنی
تسلیت و مناسبت شهادت سید حسن نصرالله، جهاد، دفاع، صبوری، شهادت و دوباره برخواستن. ممنونم. پرویزیام از گورنگ.
آقای حمید فریفته، دبیر بازنشسته و رزمنده 8 سال دفاع مقدس، گفتن مقاومت یعنی در مقابل زورگویان با تمام توان استقامت و مقابله کنیم. 915-79-35 پیام دادن. مقاومت یعنی ایستادگی، پافشاری، صبر، بردباری و تحمل کردن. برای ما آقای روح الله غلامی از مازندران همیشه سبز پیام دادن. الهی که دلتون همیشه سبز باشه. گفتن مقاومت یعنی عشق و عشق را باید زنده داشت و زندگی کرد.
مقاومت یعنی ایستادگی در برابر ناملایمات و ناهنجاری ها.
۹۱۴-۷۲-۱۲ نوشتن مقاومت یعنی جا الحق و زهق الباطل. 911-0-727 نوشتن مقاومت یعنی ایثار از خود گذشتن، فدایی اسلام شدن و دشمن سرسخت اسرائیل بودن. آقای غلام حسین علی جانپور از قائم شهر هم نوشتن مقاومت یعنی ایمان به خدا، اعتقاد به مبارزه، تعهد به ایدئولوژی و اطمینان به نصرت الهی.
مقاومت یعنی از خود گذشتن و به خدا رسیدن. از فاضل‌آباد، استان گلستان، علی اصغر فاطمی.
915-21-88 پیام دادن به ما. مقاومت یعنی ایستادن مقابل ایستادن حق مقابل باطل و کفر. آقای رضا بالاکار از دسفول نوشتن مقاومت یعنی حزب الله، یعنی غزه، یعنی اتحاد و ایثار، یعنی خشم نهفته در جان و روح مردان و زنان که با همت و صبوری به جنگ دشمنان دین خدا رفتند.
با عرض سلام و تسلیت، مقاومت سلاح مطمئن پیروزی حق بر باطل هستش. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. خدا نگهدار.
جناب فردین پیام دادن، گفتن که مقاومت یعنی هیهات من نزله. 912-25-15 چهار شماره آخرشون، مقاومت یعنی نصر من الله و فتح قریب. شنونده بزرگوارمون از مشهد مقدس گفتن مقاومت یعنی پیروزی، یعنی شهادت. Thank you. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که تا این لحظه برنامه زنده باد مقاومت رو از شبکه رادیوی ایران همراهی کردین. ما همچنان با شما خواهیم بود تا ساعت 24، در حالی که الان ساعت 22:51 دقیقه هست. رژیم صهیونیستی همواره در یک ترس ذاتی که در وجودش بوده از رهبران مقاومت به واسطه اون دست می‌زده به ترور شخصیت‌های مختلف جبهه مقاومت. حالا در لبنان بخوایم بهش اشاره بکنیم، از شهید عباس موسوی، سید عباس موسوی میتونیم نام ببریم، از حاج رضوان یا شهید اماد مغنیه میتونیم نام ببریم و همینطور سید حسن نصرالله و به طور قطع رهبر آینده حزب الله هم هدف بعدی تروریست های صهیونیستی خواهد بود، برای اینکه یک ترسی دارن از رهبران جبهه مقاومت و این ترس رو با کشتن اونها، با از بین بردن اونها نشان میدن، به این خیال و با این تصور که با حذف فیزیکی اونها خطرشون قطعا برطرف خواهد شد. اما بارها و بارها تجربه کردند که وقتی که رهبران مقاومت رو و شخصیت‌های مختلف رو به شهادت میرسونند، شخص دیگری جای اونها مینشینند، راه اونها رو محکمتر، استوارتر ادامه خواهند داد. از شهید حاج رضوان نام بردیم، میخوایم بخشی رو بشنویم به اتفاق که درباره این شهید بزرگوار هست.
خالق قواعد جدید. در 17 سپتامبر 2006، یک ماه بعد از جنگ 33 روزه، مقامات رژیم صهیونیستی تحت فشار شدید افکار عمومی مجبور شدند تا با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب دلایل این شکست را بررسی کنند. 13 مارس 2006 کمیته حقیقت‌یاب به ریاست قاضی بازنشسته الیاهو وینوگراد برگزار شد. این کمیته بعد از بازجویی از 70 نفر از مقامات اسرائیل، از جمله نخست وزیر، نهایتاً ایهود اولمرت نخست وزیر، امیر پرتس وزیر جنگ و دان هالوتس رئیس ستاد مشترک ارتش را به عنوان عاملان شکست معرفی کرد. در دوم ماه می 2007 کمیسیون وینوگراد ایهود اولمرت را مقصر ناکامی در فرماندهی جنگ با حزب الله لبنان معرفی کرد. این حکم باعث شد 100,000 نفر از مردم اسرائیل در تجمعی در تل‌آویو خواستار استعفای او شوند. اما این شکست که نخستین شکست تاریخ ارتش اسرائیل بود، چگونه رقم خورد؟ با میانجیگری آلمان و با نظارت صلیب سرخ جهانی، در 29 ژانویه 2004، یعنی 2 سال قبل از آغاز جنگ 33 روزه، عملیات تبادل اسرا میان اسرائیل و حزب الله صورت گرفت. اما با فریبکاری صهیونیست‌ها تعدادی از اسیران لبنانی آزاد نشدند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان وعده داد که بار دیگر رژیم صهیونیستی مجبور به تحویل دادن اسیران خواهد شد و آنها را به خاطر این کارشان پشیمان خواهد کرد. 12 ژوئیه 2006، ساعت 9 صبح. یک واحد عملیاتی مقاومت طی عملیاتی پیچیده و غیرمنتظره در منطقه زرعیت، با پاره کردن سیم‌های خاردار وارد منطقه اشغالی لبنان موسوم به مزارع شبعا شده و نیروهای متعلق به تیپ 5 پیاده ارتش اسرائیل را غافلگیر و 8 نفر از آنها را کشته و 2 سرباز دیگر را اسیر می‌کند و به لبنان انتقال می‌دهد. اگرچه خالد بزده معروف به حاج قاسم این عملیات بزرگ و پیچیده را که بعدها به عملیات وعده بزرگ معروف شد فرماندهی می کرد، اما مغز متفکر این عملیات کسی بود که بیش از 20 سال آمریکا و اسرائیل آرزوی بچنگ انداختنش را داشت. شخصی که هیچ کس هیچ نشانی از او نداشت و به گفته اطرافیانش حتی 2 شب پیاپی در یک منزل نبود. شخصی که با شروع جنگ 33 روزه فرماندهی این جنگ را بر عهده داشت و اولین شکست تاریخ ارتش رژیم صهیونیستی را رقم زد. عماد مغنیه معروف به حاج رضوان. وقتی برای معرفی حاج عماد به سراغ سایت پلیس فدرال آمریکا بروید، با کلمه وانتد در کنار صفحه روبرو می‌شوید. کلمه‌ای که ما را یاد فیلم‌های گانگستری و وسترن می‌اندازد، حالا در مورد عماد مغنیه به کار رفته و برای سر او 25 میلیون دلار جایزه پیشنهاد شده است. همچنین در گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان سیا آمده است که بیش از 2 دهه است که عماد مغنیه سرنخ عملیات‌های ضد قلبی شیعه را در دست گرفته و میدان فعالیت این مرد تمام جهان است. رابرت بایر، مأمور اسبق سیا که سالها مأمور پیگیری پرونده عماد مغنیه بوده است، میگوید مغنیه احتمالاً باهوشترین و تواناترین کسی بود که ما تا به حال با او برخورد کرده. همچنین بنی گنتس، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در رابطه با حاج عماد میگوید عماد مغنیه توانست قواعد بازی در خاورمیانه را تغییر دهد، اما خالق قواعد جدید در خاورمیانه کسی نیست جز شاگرد یک چریک ایرانی به نام مصطفی چمران. با این حال چگونه میشود که حاج عماد را از میان برداشت؟ شبکه سی بی اس آمریکا طی گزارشی جزئیات ترور را این گونه فاش میکند. ترور عماد مغنیه با اصرار مئیر داغان، رئیس وقت موساد، و ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، به رئیس سازمان سیا مایکل هیدن پیشنهاد داده شد. اولمرت در یکی از سفرهایش به آمریکا از جورج بوش خواسته بود تا دستور همکاری سازمان اطلاعات آمریکا در این عملیات را صادر کند. روزنامه واشنگتن پست فاش می‌سازد دستور کتبی ترور عماد مغنیه توسط جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، صادر شد. در 3 ژانویه 2015 روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای می‌نویسد بمبی که باعث کشته شدن فرمانده حزب الله شده است، مدت‌ها پیش در کارولینای شمالی آزمایش شد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان: صهیونیست‌ها باید بدانند که این بار نیز فریب خوردند. همان گونه که شهادت شیخ راغب و سید عباس موسوی موجب خروج آنها از اراضی لبنان شد، به امید خداوند خون حاج عماد موجودیت آنها را ساقط کرده و اسرائیل را از صحنه روزگار محو خواهد کرد.
روح همه شهدای مقاومت شاد باشه انشالله و یادشون همواره در ذهن ما و در قلب ما زنده. شما همراهی میکنید ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو از شبکه رادیوی ایران، در حالی که ساعت 22:58 دقیقه هست. از شما خواستیم که این جمله رو برای ما کامل بکنید که مقاومت یعنی. شما میتونید به ما پیام بدین به 30900 یا اینکه با شماره های برنامه ما تماس بگیرین، 220-486 و 220-5000. نه، به واقع میتونیم در مناسبت‌های مختلف این عبارت مقاومت رو، جلوه اون رو در مردم این سرزمین، مردم ایران ببینیم. جدای از دوران تاریخی مقاومت و مبارزه مردم با رژیم پهلوی، بعد از اون دوران 8 سال دفاع مقدس، این روزها که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، این مردم، مردم عزیز و شریف ایران، کنار جبهه مقاومت بودند و ما همواره ایستاده‌ایم.